بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتاً یکی دو نکته راجع به اصل مفهوم و ضرورت و آسیب شناسی در بازخوانی اندیشه های امام عرض بکنم، چون بعضی اشکالات کسانی گاهی میکنن، بعضی اشکال میکنن، بعضی بهانه گیری، پاسخ هر دوش باید داده بشه. اولا چرا نهضت بازخوانی امام در آغاز دهه چهارم ضرورت داره؟ علتش به نظر میرسه روشن باشه. بعد از سه دهه یه نسل جدیدی ظهور میکنن و کردن، نسل که انقلاب در دهه چهارم به اونها منتقل میشه و نظام و کشور و سرنوشت کشور. خب اینا بسیارشون ندیدن، نشنیدن و شاید فرصت هم نکنن برن بررسی بکنن یا انگیزش نباشه. بیش از 20 جلد آثار امام، سخنان امام هست که اینها بخشای از اون که مربوط به مسائل مهم و جاری نسل جدید هم هست، بایستی بازخوانی بشه، هم بدانن که ریشه های انقلاب کجا بود و چرا شد و به چه سمتی هدفگیری شده بود تا تحریف نشه انقلاب، و هم برای آینده تکلیف ما روشن باشه. به علاوه غیر از نسل جدید به نظر میرسه که همون نسل قدیم هم، نسل اول انقلاب هم نیاز داشته باشن به بازخوانی اندیشه های امام. یه نوع ذکر و یادآوری برای اونهاست، به خصوص که ما زیاد داریم میبینیم تو دهه سوم و اوایل دهه چهارم کسانی که مثل که خط عوض کردن و دارن خط عوض میکنن، ریل دارن عوض میکنن و به رو هم نمیارن. یعنی عده‌ای از ما سعی میکنیم همون پوسته وفاداری به امام و اندیشه های امام رو داشته باشیم، برای تبرک و اینا اسم ایشون رو ببریم یا برای استفاده های سیاسی، اما عملا معیارهای صریحی که ایشون رسم کرد و مرزهای واضحی که بین انقلاب و ضد انقلاب ترسیم کرد، اینا یا فراموش شده، داره فراموش میشه توسط بعضی از نسل اولیهای خود انقلاب، بعضی از مسئولین نظام، بعضی از خود ماها، همه کسایی که بودیم اون زمان، ما تو نسل جوان و جدیدی که در رکاب امام بودن و یه دم قبل از ما که حتی با امام همکاریهای بیشتری ممکنه داشته باشن. این احساس وجود داره که خط و ربطا گاهی تو هم ریخته. عده‌ای داریم خط عوض میکنیم، به رو نمیاریم، عده‌ای متوجه نیستیم، عده‌ای تجاهل میکنیم. به این دلیل برای نسل قبلم ضرورت داره بازخوانی اندیشه های امام به عنوان مؤسس انقلاب و نظام، به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی، یه مبتنی بر ولایت فقیه که به تعبیر رهبری این انقلاب بدون نام خمینی در هیچ جای عالم شناخته شده نیست. بنابراین شناخت این انقلاب و شناخت این مقطع از تاریخ کشور و جهان اسلام و جهان بدون شناخت اندیشه های امام امکان نداره. من برای این کار متد روخانی از آثار امام رو هم حتی یک ضرورت میدونم. متد روخانی، بعضی میگن که خب حالا چه ضرورت داره روخانی از روی فرمایشات امام، همه میدونن، هر کس بخواد میره میخونه. اولا که خیلی ها نمیدونن، ثانیا خیلی ها میدونن و نمیخونن، ثالثا که اون خیلی مهمتره و پیچیده‌تره، خیلی ها خوندن و اصلا خودشون شنیدن و میدونن امام چی میگه و چی گفت، ولی یا فراموش کردن یا عمدن فراموش میکنن و تحریف میکنن. به هر سه دلیل در آغاز دهه چهارم انقلاب برای نسل جدید و نسل قدیم توامان ضرورت داره، حتی نهضت بازخوانی امام و اندیشه های امام، حتی با متد روخانی که تحریف های بزرگ علنی داره اتفاق میفته در عصری که هنوز نسل اول انقلاب زنده است. کسایی که خودشون صحبت های امام رو شنیدن زندن، توسط بعضی از خود ماها داره تحریف میشه. بعضی به بنده گفتن و حالا به امثال ما که آقا روخانی هنر خیلی کار مهم و ضروری نیست، حالا دون شأن شماست بشینید متن رو مفصل از رو بخونید. من عرض میکنم دون شأن هیچ کدوم از ما نیست، عین شأن ماست، برای اینکه این عبارات در واقع خطوط مرزی انقلاب و ایدئولوژی انقلاب رو بیان میکنه و یه عده‌ای میخوان اینا رو نسخ کنن، یه عده‌ای میخوان اینها رو مسخ کنن، یه عده‌ای هم میخوان فسخ کنن. بنابراین ما با سه جریان مسخ و فسخ و نسخ در رابطه با آثار امام مواجه هستیم. بعضی هم میگن الفاظش محترم مقدس جزء تاریخه، خیلی هم میخوان جماران بشه موزه. حالا این مکان مهم نیست، بشه موزه ایبی نداره، اما که البته مسجد حسینی موزه نیست، اما شخص امام رو میخوان تبدیل کنن به یک شیء موزه ای، این حرف، این تفکر، این جریان، جریان غلطی است برای حذف یا تحریف خط اصیل انقلاب. بازخوانی و روخانی اندیشه های امام بقای بر میت هم نیست که بعضی اینو بگن. بقای بر میت اولا تو مباحث فقهی فرعی نظرات شخصی در باب مسائل مستحدثه است، در باب نظرات شخصی فقهی است، نه تو اصول و معیارهای یک نهضت و یک حرکت انقلابی و یک نظامی که بر اساس اصولی بنیانگذاری شده. حالا بگذاریم از این که بقای بر میت با اجازه مجتهد زنده هم میشه ولی اصلا این از سنخ بقای بر میت نیست. بحث فتوای فقهی فرعی شخصی امام نیست. اون فتوا در زمان حیات امامم بر همه لازم نبود. خیلی ها مقلد امام نبودن اصلا. در زمان حیاتش هم از امام تبعیت در مباحث فقهی شخصی نمی کردن. ضرورتی هم نداشت. ولی در مباحث انقلاب و نظام اونجا دیگه بحث عرشبت که بحث در حوزه معیارها و اساس نهضت دیگه مجتهد و غیر مجتهد نداریم. مراجع تقلید هم از در زمان امام بعد از امام تبعیت میکردن. فقیه حاکم وقتی فتوا میده و نظر میده همه باید تبعیت کنن. بحث فتوای شخصی عبادی نیست. اون دیگه امروزی است و همیشگی است. به تعبیر فقهی قضیتون فی واقعته نبود که بگید مسئله بود و تمام شد و رفت و بر گذشته ها صلوات. نه این نبود. بله ما بعد در مباحث فقهی از مجتهد زنده تقلید میکنیم. در مسائل مستحدث فقهی، در مسائل انقلاب و نظام هم از رهبری زنده تبعیت میکنیم. اینا معیاره. اما اصول همون اصول است که امام بیان کرد به عنوان بنیانگذار انقلاب و این الان هم همونه. رهبری هم همین رو میگه، بعدن هم همین خواهد بود. این اصول هر جریانی به هر نامی که زیر پا بگذاره از مسیر امام دیگه داره خارج میشه یا شده. همینطور بازخوانی و روخوانی مباحث امام یه نوع اخباریگری هم نیست. اینم باید روشن بشه. اخباریگری چیه؟ اخباریگری جمود بر لفظ، اونم حتی در مورد خبر واحد. یعنی یک روایت هم که رسید میگفتن، اخباری ها میگفتن نه به سندش کار داشته باشید، نه به عقل کار داشته باشید، نه به قرآن کار داشته باشید. همین ظاهر لفظ یک روایت رو بگیرید ولو خبر واحد هم باشه. اصلا لازم نیست به لحاظ سند و محتوا اینا بحث بکنی، همین کافیست. این اخباریه. بله اگر با عبارات خود پیامبر و امامش هم اگه اینجور برخورد میشد غلط بود، چه برسه با امام که معصوم نبود و یه مجتهدی بود، یه انسان خطا ناپذیری نبود، نه خودش هم چه ادعایی داشت نه کسی هم چه ادعایی کرده که امام یا اساسا ولی فقیه معصومه. نه اما بعضیا میگن آقا معصوم نیست، میگی نه، میگی پس که اطاعتش لازم نیست. این افراط و تفریط، این شکافی وسط، یه شکاف غیر منطقیه. شما از همه حاکم رهبران همه نظام‌های دیگه که شرایط اخلاقی و عقلی و تقوایی امام یا ولی فقیه را هم ندارن، میگی تبعیت از اونها در حکومت‌هاشون لازمه، اطاعت از تبعیت از قانون و اینا. یعنی ولایت همه رئیس جمهورها و شاههای عالم رو میپذیرید، میگید منطقی است. اما تا نوبت به فقیه عادل، نوبت به امام، نوبت به ولی فقیه عادل میرسه، اینجا میگید آقا ولایت نداره. شاه ولایت داره، صدام داره، ریگان داره، کلینتون داره، بوش داره، این یارو جدیدی اوباما داره، این غلام سیاه نظام سرمایه‌داریه، این که با ادبیات چیزی صحبت بکنه ولی همون کارهای اونا رو بکنن. عرشبت که همه اینا ولایت دارن، هیچ کس از ولایت ملک عبدالله و مبارک و عرشبت حاکمان پاکستان و ترکیه و کجا و شرق و غرب عالم نمیپرسه که اینا مشروعه یا نه. تا نوبت به امام میرسه یا ولی فقیه، فقیه عادل مجتهد زاهد مردمی، اینجا یه مرتبه انواع و اقسام و مشکلات پیش میاد. اینا استبداده، اینا مگه تو همه چیزا تخصص داره، مگه فلانه، مگه معصوم که نیست، چرا کسی که معصوم نیست ولایت چرا؟ اینا حرفایی است که خب امام هم. بنابراین ما دعوت نمی‌کنیم به اخباریگری در باب آثار امام ابدا. اخباریگری یعنی نفی عقل، نفی قرآن، نفی سایر اصول. یک جمله رو برداشتن، به ظاهرش نگاه کردن، به سندش، به محتوا هیچ نگاه کردن، همون رو ولو قضیه‌ای در یک مسئله شخصی خاصی بوده همون رو تبدیل بکنی به اصل حاکم، وقت بگی آقا تناقض اهم و مهم، اینا همه هیچ کدوم دیگه، عقل و اینا تعطیل. این نیست. اما به اسمی که ما اخباری گری نیستیم اجتهاد میکنیم، اجتهاد علیه نص هم نباید بکنیم. یعنی یه متواترات و محکماتی است در آثار امام و انقلاب، اینا رو نمیتونی بگی ما اجتهاد کردیم، نو اندیشی کردیم. مثلا امام میگه آقا مبارزه با استکبار، مبارزه با صهیونیسم، نمیدونم مبارزه با تفکر لائیک، مبارزه با تحجر، اینا بعد بگی که ما اجتهاد کردیم، اینا همه دیگه حلال شد. اینا اجتهاد علیه نص. نه، خط امام محکماتی و ضروریاتی داره، عقلم دخالت داره. همه اینا باید به نظر من همه رو با هم دیگه دید و درست فهمید. ما برای حفاظت از معیارها و مرزهای ایدئولوژیک انقلاب و هویت نظام و جلوگیری از تحریف و تفسیر برای باید روخانی هم بکنیم. حالا من البته همه چی رو از رو نمیخونم، ولی این تصمیم داریم، به نظر من ضرورت داره در محافل دانشگاهی، طلبگی، فرهنگی ها، دانش آموز، در جوانان، رسانه، همه جا برگردیم یه دورانی بخونیم اینا رو که بر چه اساسی انقلاب در گرفت و بعد تهدیدها چرا به وجود آمد. چون چندین خط امام قلابی در این دوره بعد از امام تولید شد و ما دیدیم همشون هم استناد به تک و توک جمله های امام کردن. از بین 20 جلد بحثا 4 تا جمله پیدا کردن، قبل و بعدش هم بریدن. ما خط امام های قلابی بعد از امام زیاد داشتیم. مثلا امام یه جا از مالکیت خصوصی شرعی دفاع میکنه، باید هم بکنه، این صریح شرعه. یه مرتبه از توش یه لیبرالیزم اقتصادی از گاو تا ماهی بعضیا استخراج کردن، یه لیبرالیزم اقتصادی به اسم خط امام. امام یه جا از عدالت و اینکه یک موی فقرا و مستضعفین و کوخنشین ها رو به تمام کاخنشینان عالم نمیدم، اینکه جنگ فقر و غناست، اینا رو گفت. این جمله رو برداشتن از توش یک سوسیالیسم دو آتیشه در آوردن. ما امام لیبرال داشتیم درست کردن، امام لیبرال دموکرات درست کردن، امام طرفدار سرمایه‌داری درست کردن، امام سوسیال دموکرات لائیک چیزام درست کردن. اینا همه رو دیدیم. با خاطر که گزینشی برخورد کردن، یه قطعه رو برداشتن بقیه‌شو حذف کردن، تعارض‌هایی که تو بحثا به نظر میرسه درست حل نکردن، کنار هم بذار این جمله رو با هم ببین چی داره میگه. این راجع به هر متنیه، نه فقط امام، هر متنی. اصلا با کسی هم مثلا مخالفید ولی میخواد چیزی رو بهش استناد بدید، باید قواعد استنباط از متن رو درست رعایت کنه. همین که تو اصول فقه اصلا یا علمه تو حوزه درس میخونن طلبه برای که قواعد عقلی عرفی استنباط از لفظ رو بفهمیم. یه علمیه، این خیلی مهمه، اینجا هم باید رعایتش کرد. فرض بفرمایید امام یه جا تا گفت مثلا بله جمهوری اسلامی که ما میخواییم تشکیل بدیم یه جمهوری مثل همه جمهوری های دنیا، مثل جمهوری فرانسه، اینو گفت. بعدش هم گفت منتها هویتش اسلامی است، بر اساس ضوابط شهر باید باشه، با ولایت فقیه باید باشه. این تیکه دومش رو حذف کردن، تیکه اولش رو گرفتن. بله امام گفته میزان رأی ملت است، درست، میزان رأی ملت است 100%. در انتخابات میزان رأی ملت است. اصلا انتخابات بدون رأی ملت یعنی چی؟ دو تا جمله رو برداشتن یه مرتبه از توش یه غرب‌گرایی و سکولاریسم افراطی که جمهوری اسلامی هم از نوع جمهوری غربی است، مشروعیت کامل مطلقاً تابع دموکراسی سکولاره، اینو استخراج کردن. یه عده از اون طرف امام از ولایت مطلقه فقیه حرف زد، استدلال عقلی هم براش داره. ولایت مطلقه فقیه هم اصلا ربطی به استبداد نداره، ضد استبداده. ولایت مطلقه فقیه، من مثال گاهی زدم، اینو توجه بکنید، یک ولایت عقلایی عقلی است، یعنی در شرایط بحران مدیریت بحران، این ولایت مطلقه فقیه و این کاریست در همه نظام‌های عالم انجام میشه، مخصوص به جمهوری اسلامی نیست. در همه نظام‌های عالم یه نوع ولایت مطلقه برای حاکمیت، حاکمیت مشروع قانونی وجود داره که در شرایطی که گره قانونی ایجاد شد با روش عادی قانونی مشکلی حل نمیشه، از اختیارات بحران استفاده کنه، مسئله رو حل کنه. من مثال میزنم، این چهارراه راهنمایی رو چند باری مثال زدم که ماشینا وقتی که ترافیک میشه چراغ هی سبز و قرمز میشه، قانون اینه که خب وقتی سبز باید بری، قرمز باید وایستی. آقا گره ترافیک کور شد، هی سبز میشه قرمز، هر چی به این سبز و قرمز عمل کنی گره ترافیک الان کورتر میشه. اینجا اون افسر سر چهارراه ولایت مطلقه داره که چیکار کنه؟ بگه آقا فعلا تا 10 دقیقه قانون منم، به چراغا نگاه نکنه، چراغ سبز ولی تو بیست، شما چراغ قرمز بیارت. این ولایت مطلقه استبداد نیست، این برای حل مشکل همون مردمه. بله اگه از این اختیارات این افسر سوء استفاده کرد، گفت ها اون ماشینه پسرممه، همه وایستین بیا برو تو، این میشه استبداد. دقت فرمودی؟ یا همجوری گفت با تو من اصلا مشکل دارم، تو چراغت هم سبز باید وایسی، من نمیخوام تو بری، اینا میشه استبداد. چون اصلا بی تقوایی، اصلا این دیگه ولایت نیست. اما اگر افسر داره به وظیفه‌اش عمل میکنه، مجری قانونه، بله، اما یه جایی هم همین افسر میشه فوق قانون، چون خودش میشه قانون اصلا. در همه نظام‌های شرق و غرب عالم ولایت مطلقه هست. ما تا اسلام میگه این ولایت مطلقه رو به آدم فاسد، جاهل، بی تقوا، سوء استفاده چی، خائن، دروغگو ندید. بدید با افرادی که با تقوا باشه، عادل باشه، زاهد باشه، مردمی باشه، عالم باشه، عاقل باشه، شجاع باشه. دعوا سر اینه که ولایت مطلقه یا عقلایی، ولایت رو به کی بدیم؟ آیا ولایت رو بدیم به بوش و اوباما و کلینتون و ملک عبدالله و اینا بدیم به سارکوزی و بلر و اینا ولایت رو، یا ولایت رو بدیم به امام، ولایت رو بدیم به رهبری، به آدمی که زندگیش ساده، این مردم از مردم عادی خیلی گاهی ساده تر، شجاع، فداکار باشن، آماده فداکار. اینا به کی بدیم ولایت؟ صحبت سر اینه. خب امام یه جا گفت ولایت مطلقه فقیه، از اون طرف یه وقت گفت جمهوری، یه دو گفت میزان رأی ملت جمهوری یعنی چی؟ یعنی دیگه اسلام و ولایت و احکام و شرع و اینا همه هیچی، ببریم به سمت یک جمهوری اسلامی، اسلامیش تشریفاتیه، ببریم به سمت یک جمهوری اسلامی نهای ولایت فقیه از نوع غربی، از نوع فرانسه، چون میزان رأی ملت است، امام گفته. خب آقا بقیه‌شو ببین، قبلشو ببین، بعدشو ببین. اگه امام اینو گفته، این همه چرا از ولایت فقیه حرف میزنه؟ چرا اصلا مانیفست ولایت فقیه رو تو نجف میگه به عنوان مبنای نظام و انقلابش؟ از این طرف ولایت فقیه رو یه تفسیر غلط کردن، همین که امام گفت ولایت مطلقه فقیه، زود از توش یک رژیم ملا عمری طالبانی استبداد متحجرانه در بیاریم، همه رو به خط امام نسبت بدیم. نه آقا، همه رو کنار هم بگذار. جمهوریت که امام مطرح کرد، رأی ملت، میزان رأی ملت کجاست؟ به چه معناست؟ جمهوریت در ظرف ولایت فقیه، خود ولایت فقیه چطور میاد سر کار؟ باز نوعی جمهوریت در اشتخالت داره. متو کدام جمهوریت مطلق نیست، جمهوریت مقید به ایدئولوژیه، دموکراسی متعهد به ضوابطه. همه رو باید کنار هم بذاریم تو مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، همه چی. اون وقت اگر همین مسیر رو بریم، این همه به هم میرسیم. اگه مرض نداشته باشیم، همه به هم میرسیم. جناب بندی‌ها تموم میشه. جناب بندی‌ها مشکل فهم نیست، خیلی‌هاش مشکلای دیگه است. مشکل نظری نیست بسیاریش. ولی خیلی استدلالای کافی دارن. مشکل خیلی جاها مشکل تئوریک نیست، مشکلای دیگه‌ایه. بحث کینه و رقابت و قدرت طلبی این مباحثه. یا فرض بفرمایید امام گفت ما با آمریکا در جنگیم، گفت من بازوی تمام مبارزان که در تمام جهان دارن علیه استعمار و استکبار مبارزه میکنن، من بازوی اونا رو میبوسم. مثلا ایشون سریع تو صحبتش میگه که ایران خانه امن همه مبارزان جهان است. ایرو سریع میگه، میگه همه انقلابیون جهان ایران رو خانه دوم خودشون بدونن، ما دست و بازوی همشون رو میبوسم. این انقلاب باید صادر بشه. تو وصیت‌نامه‌اش توصیه میکنه به ملت‌ها که قیام کنید و رژیم‌های ضد اسلامیتون رو سرنگون کنید. خب اینا رو همه امام گفته. یا فرض کنید امام میگه که سازمان ملل و این نهادهای حقوق بشری بین المللی همه پوشالیه و همه پرده‌سازی و نمایش رو پرده است، پشت صحنه‌اش همه استکباره. هیچ اینا مورد قبول نیستن، دروغگویان، اینا بی‌طرف نیستن، اینا قدرت هم ندارن، اینا آلت دستن. در این حال همین امام میگه که آقا ما بنای دشمن تراشی نداریم، بنای بنامون بر رعایت ضوابط بین الملل، اگر قرارداد میبندیم امضا، تعهد میکنیم، امضا میکنیم، ما نمیخوایم دخالت کنیم تو امور داخلی دی. اینا رو هم میگه. خب اینا رو باید کنار هم گذاشت ببینیم چی در میاد از آب و امام کی در چه شرایطی چی رو گفته. و بعد تو وصیت نامش که خطاب به همه نسل هاست چی میگه؟ نه از اون یکی بعضی اومدن گفتن آقا یه زمانی که صدام تاریخ مصرفش تموم شد علیه ما، بعد دیگه آمریکا گفت خب می‌خواد برش داره، دید دیگه داره موی دماغ خودشون میشه تو کویت و اینا روانی شده و اینا، آمدن برش دادن. یه مرتبه تو ایران بعضی دوستان گفتن آقا خب دیگه ما با آمریکا چون داشتیم، بریم کنار صدام وایسیم با آمریکا بجنگیم، چون امام گفته ما با آمریکا در جنگیم. از اون طرف هم یه عده گفتن بله امام گفته که ما با دشمن تراشی نکنیم، واقع بین باشیم، با نهادهای بین الملل همکاری کنیم، ما بریم با همین خط عرفات کنار عرفات و مبارک و سازمان ملل و اینها با اینها باشیم، بسازیم همین نظم حاکم بر جهان رو بپذیریم و هضم بشیم و تسلیم بشیم، یکی از اینا بشیم، دست برداریم از شعارهای تند به اصطلاح انقلابی. اینا هر دو رو به امام نسبت دادن، یعنی دو تا جریان به وجود آمد، جریان افراطی از اون ور، جریان تفریطی از این طرف، هر دو هم یک جمله از امام رو. بنابراین اینجوری نسبت دادن به امام کار غلطه. میشه از علم زدگی تا علم ستیزی رو به امام نسبت داد، چیزای متضادی رو. امام مثلا یه وقتی همون اول انقلاب آمدن تو کلاسای دانشگاه، بعضیا دختر و پسرا رو تو یک کلاس جدا بکنن، بینشون دیوار بکشن تو یک کلاس. خب امام سریع برخورد کرد، گفته بودن برن کار نکنن و فلان اینا. خب یه منطقی داشت، یک منطقی داشت که توی کلاس، تو کلاس دیوار کشیدن وسط کلاس یه چیزی منطقی نیست، تو اون شرایط و هم توی این وضعیت که همه جا با هم اختلاطه. بعد یه عده‌ای آمدن از یه حرف امام برداشت کردن، بله ایشون قائل به اباحه‌گری اخلاقیه دیگه، اختلاط مطلق، هر نوع اختلاط در هر شرایطی لازم باشه نباشه، اینا جزء خط امام، مطلوب امامه. خب این برداشت غلطیه. از اون طرف یه وقتی تو رادیو یادم میاد مصاحبه کردن با یه خانومی، یه فیلمی بود به نام اوشین، یه خانم فقیر ژاپنی بود، خیلی زحمت کش و به حساب از صفر شروع کرد و با مشکلاتی تا آمد مشکلاتش حل کنه اینا. بعد یک کسی تو مصاحبه کرد با رو رادیو با این، حالا یا رو نادانی رو چی گفت، بله امروز دیگه این الگوها عوض شدن، امروز دیگه این نگین الگو حضرت فاطمه، امروز الگو اوشین مثلا. امامی رو شنیده بود، خیلی ناراحت شدن و همونجا اعلام کردن که اگر این حرف احمقانه رو نادانی زده شد و رادیو پخش کرد، اینا یه توبیخ و اینا، و الا اگر این کسی که تو رادیو اینو پخش کرد، آگاهانه پخش کرد، این ارتداده، این توهین به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و تحمل نخواهم کرد. خب این حرف هم امامم اینم داره اونم داره، اینا رو کنار هم بگذار بفهمید کجا قاطعیت بود کجا مدارا بود. یک بعدی نباید بررسی کرد و از این طرف باز نباید از اون طرف یک تسامح دینی افراطی رو نتیجه بگیریم به اسم خط امام، از این طرف یک سختگیری ارتدوکس فرهنگی رو از امام نتیجه بگیریم، اینا همش اشکال داره. بنابراین من فکر میکنم روخانی امامم لازمه برای اینکه تحریف نشه، متهم به تحریفم نشه. منتها روخانی دو جوره، یه وقت گزینشه یه وقت برخورد گزینشیه. گزینش اشکالی نداره چون شما مجبوری گزینش کنی، ولی هر بار که میشینی حرفای امام بخونی باید 22 جلد رو بخونی، تا تموم نشده باید کلشو بخونی تا 22 جلد تموم شه، شما مجبوری گزینش کنی. گزینش که یک امر منطقی معقولی است، منتها برخورد گزینشی غلطه. برخورد گزینشی یعنی چی؟ یعنی تقطیعی کردن هدفدار به نحوی که محتوا رو تحریف کنه. همین کاری که چند نمونهشو عرض کردن که از جهات مختلف شده، چپی راستی افراد تفرید، محتوا رو تحریف کنه، این غلطه. گروهایی کردن هنوزم دارن میکنن. حالا اون چیزی که من انتخاب کردم از امام خدمتتون عرض بکنم چیزایی است که نه یک بار و دو بار بلکه به تواتر از امام صادر شده و جنبه‌های مختلفو بریده. همون امامی که حکم اعدام سلمان رشدی رو میده، میگه هر جای عالم هر کس پیداش کرد بزنه، هم در آخرت ماجوره، هم اگه کشته بشه شهیده. همین امام از اون طرف یه وقتی راه افتاده بودن، دو سه باری کار شد، هم تو قم بعضی روحانیون ضد امام طرفداراشون، هم توی تهران توی یکی دو تا دانشگاه همون زمان سال 58-59 عکسای امامو آتش دادن، عکسای امامو پاره کردن، شیشه‌ای که عکس امام بود شکستن، تو خیابون راه افتادن مرگ بر خمینی و اینا. همون زمان امام فرمودن که عکس منو آتش میدن، به من اهانت میکنن، این برای من خیلی مهم نیست از نظر من، ولی هدف اینا من نیستم، هدف اینا اصل اسلام و انقلابه. ولی اگه من از حرفام کتابیام، همینا عکس منو بالای ماشیناشون هم میچسبونن، تو بالا دستشون میگیرن، تو خیابونا راه میافتن. دو تا نکته از وصیت‌نامه امام عرض بکنم، بعد چند تا عبارات امام راجع به دانشگاه بخونم که عرض کردم 16 آذر و بحث دانشگاهه. یکی این که امام با هیچ کس تعارف قوم خویش نداشت. یه تعبیر ایشون داره، میگه که من عقد اخوت با هیچ کس عقد اخوت دائمی نبستم. گفت من دوستیم و دشمنیم برادریام همه ایدئولوژیک و اعتقادیه، بر اساس حق و باطل، بر اساس عدل و ظلمه. هیچ کس برای من عزیز نیست مگر کسی که تو خط خدا و ارزش‌های انقلاب باشه، او برای من عزیزه ولو دورترین شخص. و از با هیچ کس من دشمن نیستم مگر کسی که با خدا و خط انقلاب و اصول و با عدالت دشمن باشه ولو نزدیکترین فرد به من باشه. و این امام این حرفا رو فقط به زبان جاری نکرد، به شما بگم امام صادق و بیشیله پیله بود و در عمل اینا رو اجرا کرد. اصلا یک علتی که بهش یقین داشتیم این بود که به اون چی که میگه واقعا ملتزم و معتقده، بازی نمیکنه. اصلا بناش این است که ما رو متقاعد کنه، حقیقت اون چی که بهش معتقده داره میگه و بهش هم وفاداره. و تو عمل هم ما تو عمل دیدیم امام نزدیکترین افراد سیاسی و حتی نسبی خودش رو ترد کرد به خاطر انقلاب، و گاهی دورترین افرادی که نمیشناخت اینا براش عزیز و محترم بودن. امام تو وصیت‌نامه ببینین عبارتش میگه که من گاهی تو دوران انقلاب، قبل انقلاب، قبل از پیروزی، بعد از پیروزی، اسم افرادی رو آوردم ازشون تجلیل کردم، به اینا مسئولیت دادم تو جمهوری اسلامی و ازشون طرفداری کردم، اما نمیشناختمشون اون موقع. بعدن چیزایی ازشون دیدم که اون موقع من نمیدونستم. من معصوم نیستم، باطن همه افراد رو که نمیدونم که، یا ای که بعدن چی کار میخواد بکنه که من نمیدونم که. زمینه ای که ما نمیتونیم عقاب مجازات پیش از جرم انجام بدیم. امام میگه من تا اگه راجع به افرادی گفتم، تجلیل ازشون کردم، تعریف کردم، مربوط تا همون زمانیه که گفتم،
اونم در حد ظاهرشون رو که میدیدم، مربوط به آینده نبوده، مربوط به باطنشون هم نبوده. حالا من عبارتشو میخونم، ایشون عمدن آخر وصیت‌نامه‌ش این جمله رو میاره، میگه که من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطه سالوسی و اسلام نمایی بعضی افراد ذکری از آنان کرده و تمجیدی نمودم که بعد فهمیدم از دغلبازی آنان اغفال شدم. یعنی اعتراف میکنه من در مورد بعضیا اشتباه کردم، ازشون تعریف کردم، تجلیل کردم، مسئولیت بهشون دادم، بعد فهمیدم منو بازی دادن، من به همون ظاهرشون قضاوت کردم، حمله بر صحت کردم. آن تمجیدها در حالی بود که آنان خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار می نمایندند. اونا تظاهر میکردن به جمهوری اسلامی، به انقلاب وفادارن، منم خب حمله بر صحت و ظاهر میکردم. و نباید از آن سخنان من از آن مسائل سوء استفاده شود. بعدها میزان در هر کسی حال فعلی اوست. فرمودن بعد از این هر کس راجع به هر کس بحث شد، نگید بله زمان امام اینجوری بود، امام راجع به اینو گفته بود. تو وصیت‌نامه‌اش صریح میگه اینو، میگه بعد از من هر کس هر کاری میکنه، میزان همون زمان او کاری که داره میکنه، که آیا متعهد به ضوابط انقلاب و وفادار به جمهوری اسلامی است یا نیست. برای من هیچ نگاه نکنید قبلا چه خبر بوده. این عین جمله امام آخر وصیت‌نامه‌اش آورده. و شما میدونید خیلی از کسانی که بعدن با امام در افتادن یا خود امام اینا رو طرد کرد، اینا کسایی بودن که زمان خود امام از اینا بارها تجلیل کرده، جمله های عجیب غریب در تعریف اونا داشته، خودش بهشون مسئولیت و حکم داده، یا در بالاترین سطوح پذیرفتهشون. مثلا قائم مقام رهبری، اولین رئیس جمهور ایران، اولین نخست وزیر و دولت موقت بعد انقلاب. دیگه ما از اینا مهمتر که نداشتیم، همه زمان امام بوده. امام از اینا تجلیای اساسی داشته، از آقای منتظری، آقای بازرگان، از بنی صدر، از خیلیا، از یزدی، از کی، از قطب زاده، که قطب زاده بعد کودتا کرد اعدامم شد. هر شود که خارج کشور هم میتونه، مثلا امام از یاسر عرفات یک زمانی تجلیل کرد، یه زمانی هم گفت این خائنه، گفت عرفات خائن، خیانت کرد به فلسطین. امام با کسی قوم و خیشی و وفاداری، آقا ما دیگه این با ما بوده، پس دیگه تا آخر هر کاری کرد دیگه، این امام این حرفا رو نداشت. حتی یه وقت امام گفت خود منم، خود خمینی هم اگر یک وقتی ملت بدانن اگر خود خمینی از مسیر انقلاب بیرون رفت، خمینی هم باید طردش کنه، چون امام گفت من هدف نیستم، اصلا گفت منم وسیله‌ام، هدف این اصول و این ارزش‌هاست، هدف حقوق ملت، هدف عدالت، هدف پیشرفت دین خداست. این وسط همه وسیله‌ان، حتی خمینی. خمینی هم کسی نیست. بر اینه به شما بگم، ما حالا مرید و عاشق امام و فدایی امام، خیلی همه نسل، خیلی بچه‌ای بودن، بچه‌ای که تو انقلاب و جنگ بودن. همین الان هم اگه از او عالم یه پیغام برسه من بدونم امام گفته که برید فلان جا، برید تو تنور، میریم. این چون که رفتیم، یعنی بچه‌ها در زمان جنگ و انقلاب تو تنور رفتن، امام گفت برید تو تنور رفتن. ما تو عملیاتایی که 100% یقین داشتن بچه‌ها به شهادت می‌رفتن جلو، به امیدی که مینمو برمیگردیم، خیلی‌ها نبودن، بعضیا بودن ولی خیلی‌ها هم نبودن. برای چی؟ برای که می‌دونستیم خمینی خودش هم هدف نیست. الان مقام معظم رهبری، ایشون خودش هم هدف نیست. فردا اگر خمینی و اگر خامنه‌ای هر کدومشون از مسیر انقلاب و اسلام جدا بشن، همین خمینی و خامنه ای باید جلوشون واستاد، به شرطی که ثابت بشه و روشن بشه که از اصول اسلام و انقلاب منحرف شدن، خیانت کردن، با استکبار ساختن، و اموال بیت المال سوء استفاده کردن، یعنی خلاف شرع و مسیر انقلاب رفتن. خمینی، خامنه ای و هیچ کس دیگه ای اصالت نداره. اصالت با خداست، با حقیقت، با عدالت. اگر فدای خمینی میشدن، اگر یه عده‌ای دفاع میکنن از ساحت رهبری و باید بکنن، برای که معتقدن تو مسیر دارن میرن، چرا بدونه که از مسیر تخلف کنن در برابرشون کسانی بیستن. هر که میخوان باشن. زمان امام ما تا حد مرجع تقلید داشتیم، جلوی امام وایستاد. روشنفکر و دانشگاهی و لیبرال مذهبی داشتیم وایستاد، کمونیست داشتیم وایستاده، فرق نمیکنه کی، هر کس هستی. خود امام و خود رهبری هم اگه جلوی اصول بیستن، دیگه حجیت و اعتبار ندارن. آدم ها اصالت ندارن، اصول اصالت دارن. دفاع از ولایت فقیه، برای این میگم واجبه، چون ولایت فقیه هم حکومت فرد نیست. ولایت فقیه به معنای حاکمیت اصوله، و الا اگر خود اون فرد از اصول خارج شد، یعنی فردا گفت آقا اسلام مهم نیست، حقوق شرعی ملت مهم نیست، مستضعفین مهم نیستن، صهیونیسم اشکال نداره باشه، با استکبار آمریکا تسلیم بشیم، هرچی میگن تسلیم بشیم. خب دیگه وقت جمهوری اسلامی چه فرقی با نظام سلطنتی داره؟ اسمش فرق میکنه. وقت باید همینطور که علیه نظام سلطنتی ایستادیم، وقت علیه جمهوری اسلامی هم باید وایستیم. این اسلام انقلاب بنا با کسی تعارف نداریم. خب وقتی خود ولای خود امام و رهبری اصالت ندارن، اشخاص دیگه کیان؟ هر کس میخوای باش، سابقت هر چی که میخواد باشه. اصلا فرض کن شما در تمام از خود امام هم سابقه هر کسی فکر کن بیشتره. کسی نیستیم، ما کسی نیستیم، کسی کسی نیست، هیچ کس. امام وقت میگه ما هیچ کسیم. امام وقت گفت ما همه هیچ کسیم، گفت ما همه هیچی. اینا ولی این اصول انقدر مهمه که پاش باید استاد. پس امام میگه که من این که نگاه نکنید من در طول نهضت قبل پیروزی بعد پیروزی از کسایی تعریف کردم. بعضیا اسلام نمایی کردن، بعد فهمیدم از دغلبازی آنان اخفال شدم. صریح میگه آن تمجیدها در حالی بود که آنها خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار مینمایاندند. نباید از آن مسائل سوء استفاده شود که من قبلا چی گفتم و فلان. میزان در هر کسی حال فعلی اوست. ببینید در همون زمان دارن چیکار میکنه، همون ملاکه. اینم حرف امام تو وصیت‌نامه‌اش آورد. و اینکه یک عده‌ای بعدها همون زمان امام هم میگفتن، بعد از امام هم کسی دیگه چون امام نبود از این حرفا زیاد زده شد، هنوز هم الان میزنن که بله ما این خطو به امام دادیم، ما این کارا رو کردیم، امام تابع ما بود، اینجوری. این حرفا هم امام همون موقع آخر وصیت‌نامه‌اش می‌نویسه، میگه اکنون که من حاضرم بعضی نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود، در به عنوانی که مثلا ما داریم راجع به مسائل خودمون می‌نویسیم، گذشته ها رو می‌گیم اینا، یا مرتبه می‌بینه آخرش امام مثل که یک بازیچه‌ای بوده وسط، ممکن است پس از من بر حجم این نسبت‌ها افزوده شود. نقل قولایی که بله امام در فلان جلسه فلان وقت اینو گفت راجع به مثلا من، راجع به ما، راجع به فلانی اینا، امام میگه که اون چه به من نسبت داده شده یا می‌شود مورد تصدیق نیست. ولی او که راستم بگه، ممکنه راستم بگن ولی من تصدیق نمی‌کنم، اینا معیار نیست، مگر صدا یا خط و امضا من با تصدیق کارشناسان باشه یا اون چیزی که از سیمای جمهوری اسلامی گفتم علنا. دیگه چیزی به حق نداره کسی نسبت بده که یواشکی امام چی گفت. مثلا میگه ادعا کردن اعلامیه‌های منو اینا نوشتن، هیچ کس جز خودم اعلامیه‌های منو ننوشته و تهیه نکرده. بعضیا گفتن خط دادن، اونا به من خط دادن که من رفتم پاریس. امام میگه این حرف دروغه، من فقط با فلان کس مشورت کردم و نظرم این بود. پس اینم از این امام، سنت امام این بود که با کسی تعارف و قوم و خویشی و اینا نداشت، عقد اخوت دائمی نداشت. نزدیکترین دوستان و یارانش رو، نزدیکترین دوستان و یارانش رو وقتی میدید که دارن علیه مصالح انقلاب و ملت عمل میکنن، مثل آب خوردن ترد میکرد. دیگه ما از آقای منتظری نزدیکتر نداشتیم. آقای منتظری تو دوران انقلاب جزو فعالان و رهبران، آدمی بسیار پرتلاش بود، بعد انقلاب هم شد قائم مقام رهبری. خب امام البته بعد گفت من موافق نبودم، ایشون در این اندازه ها نبود، ولی بالاخره لحظه‌ای که احساس کرد، امام گفت من به تاریخ و اینا کار ندارم. آقا اگه این کارو بکنی تو تاریخ چی قضاوت می‌کنی؟ امام گفت تاریخ چیه؟ من به تاریخ کار ندارم، من به خدا کار دارم. چون تاریخ دروغ، خدا حقیقته. امام اینا وظیفه‌م چی؟ ولی لذا ایشون یک نمونه دیگه ببینید، امام که میگه عقد اخوت نبستم با کسی، بلکه میگه امام صادقه، دروغ نمیگفت، اهل شیله پیله نبود. امام توی دنیا مرحوم حاج آقا مصطفی براش خیلی عزیز بود، ولی وقتی که آقا مصطفی به طرز مشکوکی از دنیا رفت، امام کسی گریهش ندید، رفت سر قبرش فاتحه خوند، بعدم ادامه نداد، رفت دنبال بقیه کاراش. گفت این لطف خفی الهی بود، هرچی که مصلحت انقلابه. از مصطفیش گذشت به اون که مصطفی، خود امام گفت مصطفی امید آینده اسلام بود. همین آدم وقتی که پسر آقا مصطفی بعد انقلاب در افتاد با امام، همون زمان درگیری‌های دهه اول، رفت تو جریانایی که مخالف ولایت فقیه بودند و با بنی صدر و روشنفکرای مذهبی و لیبرالا و اینا رفت. همه امام تردش کرد. امام با کسی تعارف نداشت. دورترین آدم را یه مرتبه می‌دیدی جذب می‌کرد. میگن همون دورانی که ایشون بیمار بود و دیگه ملاقاتاشو لغو کرده بود، تو اون شرایط که ملاقات مسئولین درجه یک نظامو تعطیل کرده بود، خبر دادن آقا خانواده شهدا اومده، یه بچه شهید اومده از یک روستای اون طرف کشور. امام میگفت خیلی خوب این دیگه میامد. میگفت من حالش خراب بود دیگه، این بیماری پیشرفت کرده بود، گفتم من حرف نمیتونم بزنم، ولی کن فقط جلسات میپذیرم که بچهای شهدا باشن. میامد همین بالا یه دستی تکون میداد، میگفت اینا برای من عزیزن، چون اینا هم فداکاری کردن، بقیه حرف زدن، اینا عمل کرد. این از نکته مقدماتی راجع به نحوه استناد به امام، چون خیلی انواع اشکالات میشه، من این جوابو دادم. امام میگه من تشکر میکنم که شما جوانها آمدید، آمده بودن به همین جماران، اینجا امام برشون صحبت میکرد، آمدید که از نزدیک با هم ملاقات کنید و درد دل من را به شما بگوییم. من دارم با شما درد دل میگویم، درد دلها زیاد است. ما از سرنیزه ها و مسلسل ها فارغ شدیم، امروز قلم ها را علیه ما کشیدند، همین جنگ نرم. امروز سر قلم ها همان کار مسلسل ها را میکند بر ضد ما. قلم ها را به جای نیزه ها آوردند، قلم ها به جای مسلسل ها به روی اسلام بستند. حالا ما گرفتار سرنیزه نیستیم، گرفتار این اهل قلم به اصطلاح روشن فکر هستیم، گرفتار این آزادی خواهانی هستیم که آزادی را نمیشناسند. ما گرفتار شدیم. من امیدوارم بیدار شوند اینها، آزادی خواهای ما بیدار شوند، از این غرب زدگی و از این حالت غربی بیرون بیایند، توجه کنند به خودشان، مستقل شوند. یک وقتی از اسلام و از ایران همه چیز به همه جا صادر میشد، فرهنگ صادر میشد، حالا چرا باید همه چیز به عکس باشد؟ و آخرین جمله امام میگن که بله ما مرتجع هستیم، شما روشن فکر هستید. ما مرتجع هستیم، شما روشن فکر هستید. شما به اصطلاح روشن فکرها میخواهید ما به 1400 سال قبل بر نگردیم. شما میترسید اگر جوانان ما مثل جوانان 1400 سال قبل تربیت شوند، با جمعیت کم دو امپراتوری بزرگ جهان را برباد دهند. بله ما مرتجع هستیم. میگه ما میخواییم برگردیم به او دورانی که نسل جوانی تربیت شد، جوانان مسلمان که دو امپراتوری عظیم شرق و غرب عالم رو سرنگون کردند و اسلام و عدالت و برادری رو در جهان گسترش دادند. شما بخواید ما به 1400 سال بر نگردیم، همین جوانایی باشیم که دوران دهه های اخیر، قرن های اخیر تربیت شدن، یکی دو قرن اخیر. شما میترسید اگر ما جوانان را مثل 1400 سال قبل تربیت کنیم، با جمعیت کمی دو امپراتوری بزرگ را برباد دهند. ما مرتجع هستیم. شما که میخواهید جوانان ما را به تعلیمات غربی بکشید، آن هم نه تعلیماتی که آنها به جوانان خودشان میدهند، بلکه تعلیماتی که برای جوانان ممالک مستعمره و جهان سومی دارند. بله شما روشن فکر هستید و ما مرتجع هستیم. شما که آزادی میخواهید، آزادی همه چیز بدون اخلاق، بدون شر، آزادی فحشا، شما روشن فکر هستید. ما مرتجع هستیم. ما که میگیم اخلاق، ما مرتجعیم. شما روشن فکر هستید، آزادی هایی که راه را برای مستکبرین باز میکند، که ملت را قرنهای دیگر به بند میکشد. شما این آزادی را میخواهید چون از بیرون، از خارج به شما دیکته شده است. شما حدودی اخلاقی برای آزادی قائل نیستید. بی بندوباری را آزادی میدانید. شما فساد اخلاق را هم آزادی میدانید. فحشا را هم آزادی میدانید. شما روشن فکر هستید. ما مرتجع هستیم چون ما شما را آزاد گذاشتیم. خودتان را که به فحشا کشیدید هیچ، حالا میخواهید ملت را هم و جوانان را هم به فحشا بکشید. آبروی خودتان را بردید پیش ملت. ما شما را آزاد گذاشتیم. قلم‌های مسموم و فاسد شما را آزاد گذاشتیم. مملکت را می‌خواستید به باد بدهید. به اسم دموکرات، به اسم آزادی‌خواه، روشنفکر، دموکراسی، پیشرفت، به اسم‌های مختلف خائنان در این مملکت با دست باد شروع به فعالیت و توطئه کردند. همین خائن‌ها که الان هم قائل‌های کردستان را به وجود آوردند، همین‌ها که امروز خیابان‌ها و دانشگاه‌ها را به اختشاش می‌کشند. اینا تعابیری بوده که 30 سال پیش امام به کار برده. من دیگه ادامه نمیدم، از این عبارات زیاده. حالا این چند برگم از اسناد لانه خدمتتون عرض بکنم. این خیلی ضرورت داره. شما جورو و بقیه بچه هم که نرسیدن اینجا باید بکشید. دو تا سوالم هست، من سریع جواب بدم. این اسناد لانه از این جهت خیلی مهمه که حد درست همزمانه با این نطقای امامه. یعنی امام اینجوری خط و ربط رو نشون میده، همزمان دشمن داره چجوری برنامه میریزه تو دانشگاه ها. سوال فرمودن در آیا در صدر اسلام دستورات پیامبر اقناعی بود یا دستوری؟ هر دوش بود. ببینید یه وقتی برای تولید ایمان، پذیرش اصل ایمان و اعتقادات، تا اینجا اصلا دستوری نیست، ایمان دستوری نیست، لا اکراه فی الدین، با منطق و اخلاق و اقناع. اما یه وقتی بحث اجرای قانون در جامعه است، یعنی مردمی مسلمان شدن، حکومتی به نام اسلام تشکیل شده در مدینه، قوانینی داره اسلام، یه بخشی از اسلام مسئله ایمان شخصی و قلبیه که لا اکراه فی الدین میگید، مربوط به مسئله درونی و قلبی است، اما یه بخشی هم قوانین اجتماعی است، دیگه تو قوانین اجتماعی که نمیتونه بگی لا اکراه، نمیتونه بگی لا اکراه فی القانون دیگه، این که دیگه همه جای دیگه اسلامی غیر اسلامی نداره، همه جای عالم اینجوره. شما الان وارد یک کشوری میشید، وارد کشور شرقی غربی، تو میرید تو هند، میرید فرانسه، میرید فلان کشور آفریقایی، بعد برید وارد شید اونجا، شروع کنید تو اتوبان معکوس حرکت کن، میگن بعد میگی لا اکراه فی الدین. خب این که نمیشه، این ربطی به دین ایمان شخصیت نداره، قانون اجتماعیه. وارد این جامعه شدی، شهروند این جامعه هستی، قوانینش باید رعایت کنی. اگه در برابر اصل این مبانی ایستادی، ساختار شکنی شروع کردی، هیچ نظامی در عالم شرق و غرب، مدرن و سنتی، ساختار شکنی رو تحمل نمی‌کنه. اصلا یعنی هرج و مرج، یعنی فروپاشی نظام اجتماعی. پیامبر هم برخورد اقناعی داشتن، در جای خود هم برخورد دستوری و قانونی داشتن، تا حد جهاد و جنگیدن در جای خود، هر دوش لازمه. پرسیدن که حالا فرصتن آیا با توجه به این که امام، آیا امام هم در موارد مشابه وضعیت فعلی مثل مسئله انتخابات و اینا رو نوشتن، آیا امام هم تا این حد مدارا میکرد؟ آیا سکوت و بیتفاوتی را در دستور کار قرار میدادن یا برخورد شدید با مخالفین میکردن؟ جواب اینه که نخیر، امام هم تا جایی که میشد مدارا میکردن. امام شما دیدید کسانی رو در حد قائم مقام رهبری، در حد رئیس جمهور، در حد نخست وزیر توی مملکت تحمل کردن، بعدها فرمودن که من اصلا از اول اینا رو خودم موافق نبودم، ولی خب تحمل کردم. ولی اون لحظه که دیگه ببینید، تا انتقاد باشه اشکال نداره، انتقاد در چارچوب قانون باشه باید تحمل بشه، تا مسائل شخصی باشه، امام به شخص امام هم گاهی توهین میکردن. همون زمان من یادم، همه دوستانی که بودن یادشون، همون زمان سال 58-9 عرض کردم، هم تو بعضی دانشگاه، هم تو قم، طرفداران بعضی از مراجعی که با امام در افتادن، مثل آقای شریعت مداری و بعضی از آقایون، را افتادن تو خیابونای قوم و تهران و اینا، مرگ بر خمینی، آتش دادن عکسای امام، پاره کردن عکس امام و این کارا رو کردن. امام میفرمودن تا جایی که مسئله شخصی توهین به منه، من برام مهم نیست، اینا ما جانمونم حاضرین بدیم، توهین چیه؟ تمام پیامبرا این همه اهانت به انبیا شده، ما کی هستیم؟ و انبیا گفتن دیوانه، گفتن مجنون، گفتن جادوگر، ساحر، این همه اهانت ها کردن. اما امام در لحظه انتقاد در چارچوب قانونم امام تحمل میکرد، اما دیگه ساختار شکنی وقتی میشد، یعنی درگیری با اصل قانون و نهادهای قانونی، نه دیگه امام تحمل نمیکرد. لذا هم قائم مقام رهبری رو عزلش کرد، هم رئیس جمهور رو عزلش کرد. یعنی تا جایی که ساختار شکنی نباشه امام هم تحمل کرد، نه امام هم مدارا میکرد، در لحظه خاص چه میکرد. خب من بدون که توضیح بدم خیلی سریع دو برگ از اسناد لانه رو سریع میخونم. ببینید اسناد لانه است، 80 جلد سند چاپ شد. یه سندیه که من براتون اینو میخونم، از سفارت آمریکا در تهران، لانه جاسوسی، به وزارت خارجه در واشنگتن نوشته شده. کارشناسای سازمان سیا در تهران نوشتن رو، جاسوسای سیا. کی؟ 25 سپتامبر 1979 مهر 58. 30 سال پیش، روزای اولی که دانشگاه و مدارس داشته باز می شده. ببینید اینا موضوع آغاز سال تحصیلی در ایران، اولین سالیه که دانشگاه بعد از انقلاب داره باز میشه. پروژه هایی که سازمان سیا و امریکا داره تو ایران تعقیب میکنه، تو یکی از این اسناد ببینید چی میگه. حالا اسم امام میارم، صلوات نفرستید چون که زیاد تکرار شده، تو دلتون صلوات بفرستید. و اینا هم نمیگه آیت الله و امام، اینا میگه خمینی دیگه، من طبق نوشته میخونم. میگه خمینی از فرصت این سازمان سیا، کارشناساش در تهران، خمینی از فرصت آغاز سال تحصیلی استفاده کرد، نطقی که امام کرد روز اول سال، به نمایندگان دانشگاه ها علیه شیاطین تذکر داد، با حالت تمسخر. شیاطین یعنی خود همین آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها اینا. به نمایندگان دانشگاه علیه شیاطین و بیگانه که میخواهند همه چیز را که ما داریم ببرند هشدار داد. آیت الله خمینی دانشگاه ها را مرکز اعصاب کشور نامید. اینا یک گزارش نوشتن، تحلیل میکنن که ببینیم نگاه امام راجع به دانشگاه ها چیه و ما میتونیم از این فرصت استفاده کنیم علیهش یا نه. خمینی مدعی شد بیگانگان نمیخواهند ما این مرکز دانش را داشته باشیم، تا مدارس علوم الهی، یعنی حتی حوزه را هم نمیخوان، میخوان حوزه و دانشگاه هر دو از بین برن، حالا یا به جان هم بیافتن یا هر دو علیه انقلاب موضع بگیرند و اینها. معذالک به نظر میرسد که نطق خمینی ندایی باشد برای اعاده ارزش‌های اسلامی و ایرانی در سیستم آموزش کشور، تا اینکه فی نفسه حمله علیه غرب باشد. میگه توجه میده به واشنگتن، میگه که امام از همین الان داره، همین اول انقلاب حساس شده رو نظام آموزشی، ما هم باید برنامه‌ریزی کنیم رو نظام آموزش عالی. اینجا یک مسافی است که ما باید با خمینی مساف بدیم، ما آمریکا، غرب آمریکا با امام با انقلاب مساف بدیم تو این جبهه. میگه این میخواد ارزش‌های اسلامی ایرانی در دانشگاه حاکم باشه. میگه که الان ارزش‌های غربی در دانشگاه‌ها زمان شاه حاکم شد و اینجوری بنا شد. آیت الله خمینی ضمن تاکید بر لزوم قطع روابط با غرب و با تکیه بر آن گفت وابستگی فرهنگی به ابرقدرت‌ها منجر به وابستگی در سایر زمینه‌ها می‌شود. این همین جمله‌ای که الان از امام من خوندم براتون. این اعلام خطر میکنه، میگه اگه این تفکر جا بیفته برای ما خطرناکه. دقت میکنید؟ درست پشت صحنه اون طرف همزمان با این حرفا. ببین احساس خطر امام و احساس خطر اونا. میگه اگه این خط این ادبیات خمینی جا بیفته تو دانشگاه ها، ما دیگه تو دانشگاه نمیتونیم کار بکنیم. خمینی گفت تا زمانی که ملل مستضعف استقلال فرهنگی فکری و روحی به دست نیاورند، در هیچ زمینه دیگر از جمله اقتصادی و سیاسی هم استقلال نخواهند داشت. این میگه یک خطره. حالا من رد میشم بقیه بنداشو. آخر این سند یه بند دیگه ایه، میگه که میگه یک جای امید اینه که اینا نظام سیستم دانشگاهی و آموزش پرورشیشون رو هیچ تغییر ندادن، همونی که ما زمان شاه بنا کردیم همونو میخوان ادامه بدن. این جای امید داره. دقت میکنید؟ به نظر میرسد به سختی میتوانند پاسخگوی این تعداد دانش آموز باشند. بیشتر دانش آموزان نمیتوانند وارد دانشگاه های ایران شوند. هزاران نفر اکنون در بخش کنسولی سفارت آمریکا برای دریافت روادید صف کشیدند. بعد میگه البته اینا عمدتاً وابسته به طبقات ثروتمند یا طبقات وابسته به رژیم قبلن. ما باید یه جوری بشه که این حالت میل به آمدن به آمریکا و انگلیس و غرب در نسل‌های بعدی دانشجو بتونیم این حالت رو حفظ کنیم. میگه باید کاری کنیم آتش سفر به آمریکا این آتش رو زنده نگه داریم و در نسل‌های بعدی دانشجو. اینا خطایی که 30 سال پیش داده. سند دوم که حالا این صریح‌تره. صریح میگه که چجوری کنیم دانشگاه رو به هم بریزیم. این عبارات شما دارم براتون میخونم. یک سند دیگه باز دوباره همون سال 58 مدت‌های بعد راجع به دانشگاه. میگه ما منتظر بودیم ببینیم دانشگاه کی بعد از این تعطیلی ترم و اینا کی شروع میشه. نیروهای ما آماده باش داده بودیم به سفارت که قبل از اینکه دانشگاه باز بشه همون روز اول در دانشگاه‌های اصلی در تهران و شهرها عوامل ما حضور داشته باشن. یعنی عوامل جاسوسای سیا اسم میاره. میگه در دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه ملی که همین شهید بهشتی، دانشگاه مشهد، شیراز، اصفهان، دانشگاه تهران اسم میاره دانشگاه رو که عوامل ما روز اول دانشگاه باید برن توی دانشگاه و گزارش بیارن که چه خبره و چه کارا میشه کرد. یعنی برای هر دانشگاه چند گزارشگر وابسته به سازمان سیا، خیلیشون هم ایرانی، نه که فکر کنی همشون غربی، بعضیشون غربی و آمریکایی انگلیسیان، اکثرشون ایرانی. میگه دانشگاه تهران باز شد. در بعضی دانشکده‌ها مشغول تدریس شدند. به ما گفته شده بود تا 20 اکتبر دانشگاه رسما باز نمی‌شود، ولی ناگهان باز شد. متاسفانه شنیده شده که یک هفته از کلاس‌ها تشکیل می‌شود. گوش کنید. عامل سیا در تهران جنبندی کرده گزارش های داخل دانشگاه. میگه متاسفانه شنیده شد که حدود یک هفته از کلاس ها تشکیل می شود. میگه ما میخواستیم کاری کنیم دانشگاه تعطیل شه، اختشاش بشه. گزارش دیگری توسط یکی از دستیاران جدید ایرانی CIA که خودش دانشگاهی است، استاد دانشگاه، میگه مامور CIA در بخش سیاسی بعد از دیداری که خودم با او در محوطه دانشگاه تهران در 16 اکتبر داشتم تهیه کردم. میگه این استاد که عضو سیاست ایرانی هم هست، جنبندی خودش از دانشگاه به من داد و گفت این کارا رو میتونیم بکنیم. روز بعد همراه یکی دیگه از عواملشون میگه رفتیم از دانشگاه ملی دیدار کردم. تظاهراتی در آنجا برگزار شده بود. میگه که کم کم باید کار کنیم بگیم که انقلاب تمام شد دیگه. شعارا رو پاک کنیم، تموم شد. انقلاب کردیم، خیلی خوب دیگه. برید خونهاتون رسید بگیریم، برید تموم شد. کار تا همینجا بود. میگه هنوز نوشته های رنگی روی دیوارهای دانشگاه علیه دیکتاتوری شاه، آمریکا، صهیونیسم، امپریالیسم و کمونیسم وجود دارد. میگه اون روزی که اینا همه پاک بشه و دیگه کسی اینا رو قبول نکنه، اون روز روزی است که ما باید منتظرش باشیم. توی که یک دانشگاه دیگه تهران میگه خودم رفتم قدم زدم باز با عواملمون که تو دانشگاه داشتیم. توی یکی از دانشگاه‌ها میگه سه نفر از کارمندان اعضای مدیریت اون دانشگاه و یکی دو تا استاد جزء عوامل ما بودن. یکی از دانشگاه‌ها، حالا من اسمش نمیبرم، دقت میکنید، میگه چند نفر از کادر مدیریتش و یک دو سه تا هم از اساتیدش میگه رسما از سیاه حقوق میگیرن مخفیانه. میگه من با اونا در اون دانشگاه جلسه ای گذاشتم. بعد که آمدم بیرون توی صحن حیات گشتم به چهره دانشجویان نگاه کردم ببینم چجوری فضا. دیدم صورت هایشان از حالت عصبانیت انقلابی کم کم به حالت آرامش رسیده است. هرچه باشد نمره شوخی بردار نیست. اینا را عامل سیاه داره. انقلاب برای مدتی خوب است. برای ماندن در دانشگاه باید نمره گرفت. این حالت خوب است که احساس شود انقلاب تمام شد، دوباره باید به سیستم دانشگاهی قبل از انقلاب بازگشت. بسیاری از دانشجویان تعجب کرده اند که چرا بعد از انقلاب مواد درسیشان علی رغم انقلاب تغییری نکرده است. یک دانشجوی دختر جوان به من گفت، میگه نمیدونست من از طرف سفارتم، فکر کرد من پروفسور خارجی ام، استاد دانشگاه، البته دانشگاهی ام، استاد دانشگاه خودشم. میگه من خودمو به عنوان دکتر کی معرفی کردم که خب دکترم هست، استاد دانشگاهه. میگه دختر دانشجوی جوان به من گفت ما متاسفانه هنوز همان چیزها را میخوانیم، پس انقلاب چرا شد؟ بعدشون میگه که ما، خود این عامل سیا میگه که ما باید رابطمون را با استادان در جهت خوبی تغییر دهیم. اگر بتوانیم بین استادان شبکه‌ای به وجود بیاوریم میتوانیم دانشگاه‌ها را در اختیار بگیریم. سال 58 اینکه بعضی میگن آقا علم تغییری نباید کرد. نمای خارجی ساختمان دانشگاه مملو از انواع شعارهاست، ولی دیگر هرج و مرج 22 بهمن کم کم رو به پایان است. هرج و مرج 22 بهمن. در بیرون در اصلی دانشگاه یک گروه اسلامی چادری با نمایشگاه عکس که حوادث اخیر کردستان را نشان میداد برپا کرده. کردستان شورش شد و جنگ داخلی و فلان. عکس‌هایی به نحو نامطلوب از جنازه‌های پاسداران گرفته شده، شعارهایی که بسیار یک جانبه، تند و افراطی از نوع خمینی علیه آمریکا و غرب به نحو ناهنجار جلوی تابلوها نصب شده که هر جنایتی توسط ضد انقلابیون می‌شود پشت پرده به دست آمریکاست. میگه متاسفانه دانشجویان و غیر دانشجویان از جلوی این عکس‌ها رد می‌شوند و گاهی هم آهی می‌کشند. علیه ما جو باید کاری کنیم غیرت زدایی بشه. این جو خوبی نیست. باید بگیم تمامه. بعد دیگه میگه فرهنگ آمریکا دوستی رو بین اساتید و دانشجویان باید تقویت کنیم، از شبکه‌ای از اساتید غرب‌گرا رو ایجاد کنیم و تقویت بکنیم. اینم سند دوم. آخرین سند میگه راه به تظاهرات مختلفی. ببینید موفق شدن چند تا تظاهرات را بندازن، چند تا تظاهرات را انداختن، چند تا دانشگاه را به تعطیلی کشوندن، درگیری خیابانی شده، چند نفر کشته شدن، چند نفر مجروح شدن. سال 58 و 58 تا قبل از اشغال لانه، ظرف عمو 6-7 ماه از انقلاب گذشته. میگه بالاخره چند تظاهرات مختلف در چند روز گذشته گزارش شده است، در تبریز و در تهران و اصفهان. در تهران تظاهرات با درگیری‌های بین گروه حزب اللهی‌ها و گروه‌های متخاصم ایجاد شده است. تظاهراتی که در تهران به راه افتاد و نیروهای ما از آن گزارش دقیقی تهیه کردند، شامل شعارها و سرودهای ضد رژیم و ضد خمینی بوده است. گوش می‌کنید؟ تا کنون متأسفانه به نظر می‌رسد تظاهرات دو اشکال داشته است. یک، غیر متمرکز بوده و دو، از لحاظ اهداف متفاوت بوده. میگه هنوز پخش و پلای هن، باید سازمان بدیم. باید سعی کنیم یک، اینا متمرکز بشه، سازماندهی و فرماندهی واحد داشته باشه. دو، از لحاظ اهداف اینا با هم ائتلاف کنن. من حالا اگه بعضیشون مذهبی ان، بعضیا ضد مذهبن، ولی یه جوری همه کنار هم قرار بگیرن. و باید اینطور الغا شود که اینها منعکس کننده ناآرامی‌های عمومی است. باید درگیری در دانشگاه به خیابان‌ها کشیده شود. این سند سازمان سیاست در لانه جاسوسی 30 سال پیش. چند روز از تهران شاهد تظاهرات پراکنده است. چند تظاهرات به درگیری کشید. در 29 اکتبر گزارش شد حداقل 6 دانشجو در جریان تظاهراتی اطراف دانشگاه تهران مجروح شدند. این دانشجویان به ممنوعیت اعمال شده از ناحیه دولت درباره فعالیت‌های سیاسی در داخل کلاس‌های درس معترض بودند. بعد حاشیه می‌نویسه زیرش باید کمک کنیم اینا رسانه‌ای بشه در داخل کشور و خارج کشور. یه جا سند میگه باید بی بی سی و صدای آمریکا، رادیو آمریکا، وایس آف آمریکا، وی او ای، میگه که اینا رو باید تقویت کنیم. حالا اون موقع رادیویی بوده، بعداً تلویزیونی شده هر دوش. میگه باید دو تا رو تقویت کنیم. کوچکترین خبرهای اختشاشا باید اونجا بازتاب وسیع داده بشن. عین سند لانه است. میگه نیروهای ما در داخل دانشگاه عوامل سیاه به ما گزارش دادند. دیروز 6 مبارز انقلابی طرفدار خمینی که احتمالاً وابسته به پاسدارها هستند، در حال تلاش برای ایجاد اختلال در تظاهرات آزادیخواهان دموکراسیخواه توسط معترضین دستگیر شدند و در یک دادگاه در حضور ملکی، نمیدونم حالا این ملکی رئیس دانشگاه تهران بوده اون موقع، مثل که جزء همینها بوده، در حضور ملکی محاکمه شدند و مجازات شدند. حالا مجازات چی بوده نمیدونم چیکارشون کردن. میگه باید این انعکاس رسانه‌ای بدیم. تظاهرات در راهپیمایی‌ها در تهران خوشبختانه منحصر به دانشجویان این دو دانشگاه نشده. در سه دبیرستان آنها به سطح دانش آموزان دبیرستان کشیده شده. همکاران ما، میگه دوستان و همکاران ما در آموزش پرورش دست به کار شدن در داخل آموزش پرورش، که اینا اگر توی میگه تو دانشگاه تهران و یک دانشگاه دیگه شده، اینو بکشونین به دبیرستان ها. این تعبیریه که سفیر آمریکا و عامل سیا اینجا مینویسه. میگه منابع ما، منابع سازمان سیا، از دادن شعار مرگ بر خمینی از سوی چند گروه دانشجویی تظاهرکننده را گزارش کرده اند. این خبر خوبی است، این خبر خوبی است. تا به حال تظاهرات ها متاسفانه نسبتا کوچک بوده. در سفارت آمریکا هنوز ارزیابی دقیق و کاملی از حجم تظاهرات نداریم. برخی عوامل ناظران و گزارشگران ما تظاهرات 29 اکتبر علیه خمینی را شامل جمعیتی بیش از 25 هزار نفر تخمین زدند. فوراً گزارش آن در بی بی سی منعکس شده است. باید در این باب ادامه دهیم، کاری کنیم که هم در سازماندهی و هم انعکاس رسانه‌ایش موفق باشیم. بعد میگه در تبریز، اصفهان و شیراز هم باید این کار رو گسترش بدیم. مطبوعات مدعی شدن در 29 اکتبر 4 دانشجو دستگیر و 5 نفر مجروح شدند. تظاهرات در پی تحسن یک گروه دانشجویی در برابر اداره آموزش دانشگاه 2 هفته پیش رخ داد. استاندار میگوید دستهایی میخواهند بعضی اساتید و معلمان را هم وارد صحنه علیه انقلاب کنند در مسیر کار اهداف آمریکا. منابع ما در تبریز به مأمور ما گفتند یک تظاهرات کوچک دانشجویی خشن در حال برنامه ریزی است. بهانه آن چنین خواهد بود. بهانه تظاهرات. بهانه آن چنین خواهد بود. یک گروه از پاسداران انقلاب به تظاهر کنندگان شرکت کننده در تحصن 28 اکتبر حمله بکنند. حمله کردند برای مجبور کردن آنها به تخلیه ساختمان اداره آموزش. بعد میگه بهانه باید این باشه که حمله کردن با زنجیر چند تا دختر جوان رو زدن، بنابراین باید جبران بشه و همه باید بیاین بیرون برای اعتراض به امام. 29 اکتبر دانش آموزان یک دبیرستان محلی که مدیرش از وابستگان ماست، دختران جوان دبیرستان را به خیابان ریخت و آنها اعلام کردند ما در حمایت از دانش آموزانی راهپیمایی می‌کنیم که از دست پاسداران خمینی کتک خوردند. آنها اعلام خواهند کرد که دختران دانش آموز توسط زنجیر مورد حمله قرار گرفته و مجروح شده و چند تن از آنان احیانا کشته شده‌اند. وقتی حمله با زنجیر به نتیجه نرسیده، پاسداران خمینی تیراندازی هوایی کردند و جمعیت متفرق شده، ولی عده‌ای کشته و مجروح شدند. حالا این کار هنوز نشده. میگه که داره پیش بینی میکنه، یعنی داره برنامه‌ریزی میگه که یه عده تحصن بکنیم، بعد اونا میان، بعد اینجوری اعلام میکنیم که اینا با زنجیر ریختن، کشته شد فلان. اون مدیر دبیرستان دخترانه بریزه، اونم داشو اصلا ببین 30 سال پیش داره درست پروژه براندازی رو چجوری عملی میکنه. واخ شما فکر نکنید دانشگاه بوده، در حوزه هم اینا برنامه داشتن. یه جلد کتاب دیگه که دیگه براتون نمیخونم، نترسید. اونجا میگه عوامل ما در قم دارن چیکار میکنن. عوامل میگه سیا در حوزه، در روحانیت داریم افراد رو نفوذ میدیم توی بیوت بعضی از مراجع بین علماء سنتی. یک جلد از اسناد لانه راجع به پروژه های سازمان سیاست در قم، در مشهد، در اصفهان بین روحانیون. میگه بگردید روحانیون سنتی یا مراجع سنتی که با خمینی مخالفن رقابت دارن، اینا رو چجوری میتونیم علیه خمینی بشورونیم. و بعد توی بعضی از اینا نفوذ میکنه، 2-3 نفر از اینا حتی حاضر میشن با آمریکا همکاری کنن به کودتا علیه امام. یکیش یک جلد اسناد اینجاست که رسما اسناد لانه میگه آقا از طریق پسرش، یکی حسن شهید مدری که الان خارج از تو همین ماوراها فوش میده و اینا، و یک کسی هم هست به نام نوریزاد که این نوریزاده، اینم دادن نوریزاد کیه این؟ اینجا تو اسناد لانه میگه این از زمان شاه از ساواک پول میگرفت، الانم داره از ما میگیره. 30 سال پیش میگه این بره بین روزنامه‌نگارا کار کنه. این یک اصلا تو اسناد لانه هست. میگه ما چند تا تیم داریم توی هنرمندا و هنرپیشه‌ها و مثلا ورزشکارا، چهره‌های رسانه‌ای مردمی برن کار کنن. چند تا تیم داره میگه تو روحانیت و مراجع کار کنن. تیمایی داریم رو دانشگاه‌ها، رو تک تک دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها میگه کار کنین. بعد بعضی‌ها رو میگه برای نفوذ تو دولت، تو حکومت. اینم موفق میشن. یعنی تو دولت موقت بعد از انقلاب، تو کابینه، تو هیئت دولت بعد از انقلاب ما 6 نفر آدم، 5 نفر آدم داریم که از دانه جاسوسی پول میگرفتن. یکیش سخنگوی دولت بوده، یک معاون نخست وزیر بوده، امیر انتظام بوده، کی بوده، یکیش توسلی بوده، یکیش ابراهیم یزدی بوده که الان رئیس نهضت آزادیه، اون موقع وزیر خارجه بوده و معاون نخست وزیر بوده، که اینا رسما با جاسوسی سیاه ارتباط داشتن، تو اسناد لانه هست. آقا اینا تو برای روحانیت برنامه داشتن، برای دانشگاه برنامه داشتن، برای دولت انقلاب برنامه داشتن، برای مدرسه های ابتدایی برنامه داشتن. اینا ببینید، اینا تازه 6 ماه از انقلاب، 5 ماه گذشته، اینا اسناد 5 ماه کارشونه. ببین توی 3 سال چیکار کردن و دارن میکنن با این تجهیزات الانشون. یک استاد دانشگاه به... که با ما ارتباط دارد به مأمور سیاسی ما گفت چند گروه از دانشجویان شعارهای ضد خمینی دادند و در چند مورد طی این دو روز جلوتر رفتند و یک گروه دانشجویی معترض سرود شاهنشاهی را هم خوانده است، یعنی دفاع از شاه و سلطنت. چند استاد با آنها پیوستند. باید کاری کنیم جمعی از اساتید با آنها ملحق شوند و شجاعت داشته باشند تا صریحا علیه خمینی سخن بگویند. منبع ما در دانشگاه فلان، همون دانشگاه، اعلام کرد محوطه دانشگاه دچار اختشاش به اصطلاح داخل دانشگاه شده، داخل صحن. عوامل ما میگه به ما گزارش دادن که داره سعی میشه این اختشاشات به خیابانهای شهر کشیده شود. و این مدعی شد اجتماع در دانشکده شلوغ بود و دو گروه از دانشجویان به جان یکدیگر افتادند. این چون دانشگاه آمیزه است از سه دسته گرایش، یک عده عوامل کمونیست ها و چپی ها، دو طرفداران اسلام و خمینی و سه طرفداران آمریکا. اینا خود اسناد لانه میگه. میگه امروز بین این سه گروه در دانشگاه ها درگیری است. ما باید به سمتی برویم که هیچ کس نترسد که صریحا علیه خمینی انتقاد و اعتراض کند و حتی به او اهانت کند. توهین و ناسزا علیه شخص خمینی باید در دانشگاه ها رایج شود. دیگه من اصلا توضیح نمیخوام بدم براتون. تظاهراتی میگه دو تظاهرات دانشجویی با ترکیبی از انگیزه ها و گروه های مختلف به راه افتاد. نیروهای ما میگه تو صحنه بودن، گزارش تهیه آوردن. حالا یک سری از اعتراضات هم توانستند در مدرسه فنی توسط دانش آموزان یک هنرستان که اسمش آورده انجام شود. بعد میگه حتی از بهانه های غیر سیاسی میشود استفاده سیاسی کرد. بعد میگه از چه بهانه ها؟ یک، حذف کنکور، اعتراض به منع فعالیت های سیاسی در کلاس، اعتراض به اینکه دانش آموزان فارغ التحصیل از دبیرستان که به کنکور نمی روند بازار کار ندارند، بیکاری. میگه این ستا یکی از ستا از پیشنهادهای ماست که چجوری اعتراض ناراحتی های اجتماعی رو تبدیل کنه به اعتراض های سیاسی علیه خمینی. گروه های دانشجویی به مؤثر بودن تظاهرات و اعتصابات در جریان انقلاب پی بردن. میگه همه ای کارهایی که اینا علیه ما کردن، تحسن، اعتراض، شعار، مرگ بر کی و درود بر کی، میگه تمام کارهایی که علیه ما کردن، ما رو سقوط دادن و شهر رو پایین کشیدن، حالا همه رو باید علیه خودشون راه بندازیم. 30 سال پیش تو اسناد لانه میگه تمام تاکتیکایی که با اونا ما رو کشیدن پایین، زدن زمین، باید علیه خودشون به کار بگیریم. باید رسانه‌های ما پوشش دهند در جهان تا معلوم شود ایران الهام بخش به دیگران نباشد. ایران الهام بخش به دیگران نیست. بگن آقا اینا خودشون خرابن، الان دارن سقوط میکنن، بهشون اعتراض، چی از اینا الهام میگیرید؟ سازمان سیا میگه رسانه‌های ما این اختشاشات داخلی رو به نحوی پوشش دهند تا برای سایر ملت‌ها ایران الهام بخش نباشد و در داخل زمینه برای گسترش اختشاشات فراهم شود. و السلام علیکم و رحمت الله.